داری هستیم نباید بی تفاوت باشیم. الان این عزیزانی که صداشون پخش شد میگه من به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حرمه دارم رأی میدم. آیا منظورش اینه که مثلا جمهوری اسلامی هیچ عیبی توش نیست؟ معلومه که عیب هست.
بله.
مگر ما جمع فرشتگان و معصومان نیست؟ حضرت امام فرمود اگر 124 هزار پیغمبر جمع بشن توی یک سرزمین یک کلمه اختلاف با هم ندارن، چون همه معصومن، هم عقل کامل دارن هم اخلاق کامل پسندیده دارن.
بله.
ما نه، ما به نسبتی جهل داریم، نادانی داریم، ضعفای اخلاقی داریم، طمع داریم، چه میدونم عصبانیت داریم، چیزهای مختلفی که تو خودمون میبینیم دیگه.
بله.
ما با این همه عیبی که داریم و خوبیایی که داریم با جمع شیم، سعی کنیم جمع خوبیامون رو بیشتر کنیم و معایبمون رو کم کنیم. اصلا این ویژگی انسان فرهیخته، از انسان عاقله، آدمی که رو بدیاش اضافه میکنه خوبیاش کم میکنه، که این تاجر هم که باشه ورشکست میشه، این که معلومه. با تفاوت بودن یعنی چی؟ با تفاوت بودن و بی تفاوت نبودن یعنی نسبت به چیزهایی که اطراف تو برات مسئولیت ایجاد میکنه کر نباشی. آیه قرآن فرمود یه سری آدم ها اصلا کرن، گوش داره کر، چشم داره کوره، قلب داره هوشیاری نداره. آیا یعنی واقعا چشماش نمیبینه؟ چرا؟ این بدون عینک رانندگی میکنه، گواهی نامه بهش میدن، مشکلی نداره.
بله.
اگر جایی مثلا یکی از شرطاش طب سلامت این باشه که بیناییش مثلا فلان باشه، این آدم مشکلی نداره، تایید میشه. ولی تو درگاه الهی، تو درگاه شرف و انسانیت، این آدم کوره، نمیبینه. یه طنزی هست میگن که یه کسی رفیقش به یه پستی رسید، بعدا رفته بود بهش سر بزنه، در این حال مثلا یه کاری هم داشت بهش بگه، بعد که رفته بود بهش سر بزنه اون مسئول دفتر پیدا کرده بود و منشی پیدا کرده بود و اینا، دیگه یخت سخت شده بود. بهش گفت که کجا میرید آقا؟ گفت که میخوام برم آقای فلانی رو ببینم.
بله.
گفت بله، باید صبر کنی من برم اجازه بگیرم. بعد گفت بگم کی اومده؟ گفت بگو دوستت مثلا رضا اومده. رفت و برگشت گفت که ایشون گفتن من به جا نمیارم، ولی چه کار داشتید؟ امرتون رو بفرمایید. این هم ناراحت شد از دست رفیقش که مثلا به جا نیورده، گفتی چی شنیدم کور شدی اومدم به تسلیت بگم. گفت اومدن چرا؟ چون احساس کرد رفیقش یه عیبی پیدا کرده، بعدم ول کرد رفت، رفیقش هم دنبالش دوید رفت که از دلش در بیاره. یعنی انگار زود به داده رفیقش رسید.
بله.
زود به دادش. بله. روایت داره کمک گرفت دوست برادرت کن، چه ظالم باشه چه مظلوم. عجیبه. عنصر اخاک ظالما او مظلوما، به برادرت کمک کن چه ظالم باشه چه مظلوم. طرف میگه آقا مظلوم باشه میفهمم، الان ما میفهمیم که باید به مظلوم کمک کنیم، به مردم غزه باید کمک کنیم، مظلومه.
اما اگه ظالم باشه،
ولی به ظالم چجور کمک کنیم؟ کمکش کن که ظلم نکنه. الان کشورهای اسلامی برادران ظالمن، الان عربستان، امارات، کشورهای مختلف، اینا این همه ثروت دارن، این همه جریان مالی اسرائیلی از طریق اینهاست، اینا برادران ظالمن، برادرن، مسلمانن، ولی به جای اینکه کمک کنه و ظلم میکنه، کمکش کن. آقا نماینده‌ای که ما بهش رأی دادیم این برادر ماست، ممکن دانسته، ممکن خدای نکرده ندانسته یا دانسته یه خطایی بکنه یا یه ناهوشیاری کنه. من به یک نماینده‌ی مجلس گفتم که فلانی بیا به این روستاهای ما سر بزن. گفت من دارم برای روستای شما فلانجا کار میکنم. گفتم ببین هزار تا کار که بکنی ولی نیای به مردم من بگی، یا اینا میگن کجاست؟ گفت راست میگی. اومد. و جالبه
مهمه این گفتن کارهای انجام شده،
اومدن مانوس بودن. میگن چرا به امیرالمومنین میگن ابو تراب؟ یعنی خاکی بود، با همه مینشست. خداوند در شب معراج که آسمانی ترین باشکوه ترین سفر دیپلماتیک جهانه، یعنی یک مقام والایی، یک شخصیت بزرگی، اینا رفته به ملکوت در محضر خداوند، تکرارم نشده.
بس.
مال هیچ کسی هم نیست. اسرا و عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى و بارکنا حوله. این پیامبر با این شکوه رفته تو آسمان، اونجا تو جلسه با شکوه یه گفتگوی مطرح شده، خداوند به پیغمبرش میگه جالس الفقرا، ای نبی ما با این ضعیفترها همش. ببینید مسئولین ما، چه نماینده، چه وزیر، چه وکیل، چه رئیس جمهور، اینا مجبورن و مسئولن.
بله.
که با مثلا کارخونه دار بشینن، چون اون یه بخشی از بار کشور، با دانشمندان بشینن، با دانشجوها بشینن. ولی گاهی وقتا خوبه که تو کوچه بازار باشید. چرا رهبری به دولت گفت این که شما میری تو روستاها، تو شهرها، خودت میری میبینی، این کار بزرگیه. این که تو گزارش‌ها برات بیان که آقا روستای فلانجا این مشکل رو داره، شهر فلانجا این منطقه این مشکل رو داره، اینقدر خانواده این مشکل رو دارن، اینا خوبه. ولی تا نبینی نچشی
بین مردم باشی.
من یه تصویر دیدم از رئیس جمهور، دیدم که یه کارگری داره گزارش میده برای اینکه تشکر کنه مثلا فول 7000مین کارخونه نیمه تعطیل یا تعطیل این دوباره به چرخه تولید برگشته. بله. حرفایی که میزد من پای رسانه اشکم در اومد که این کارگر 6 ماه بریده از همه جا چجوری زندگی کرده، چجوری تو صورت بزن بچهش نگاه کرده. بعد من گفتم هر مسئول با وجدانی واقعا نمیتونه عادی به این سخنان گوش بده. یه لحظه دوربین رفت تو چهره مسئولی، من دیدم که انگار که خود رئیس جمهورم بغض گرفتش. من میگم آفرین، آفرین به اون کسی که تهیه کننده این برنامه زنده است. اینجا جای فیلم بازی کردن نیست، این واقعیته. حس مشترک منه با اون مسئول. چه جوری مطالبه کنیم آقای اسماعیلی؟ بی تفاوت. اولین قدمش اینه که این زمینه درونی رو داشته باشه. من روان شناختی
نباشه.
بی تفاوت. نگو به من چه. نگو فایده
نداره. این همه گرفتاری و مشغولیتایی که مجبور هستیم در روزگار امروز، ولی این هم جزء دغدغه‌هامون باشه و پیگیر باشیم. درسته؟
پس بله. نکته اینه فعلا شرط، یه شرط درونی داره، یه کار رفتاری باید بکنیم. اون زمینه درونی ما اینه که بی تفاوت نباشیم، نگیم به من چه. شما وقتی میدونی که الان برف اومده و مثلا انباری خونه تو ممکنه چک کنه، بی خیال میشی یا میری یه سر میزنی؟
حتما سر.
شرط اولش اینه که بی خیال نشی، شرط دوم اینه که پاشی یه کاری بکنی. پس شرط اول اینه که سوراخ بودن پشت بام کار اداری کشور به من مربوطه. این که نماینده، این که تلویزیون، این که رادیو، چرا اینقدر ما تو برنامه‌های شما میگی که آقا به 162 زنگ بزنید بگید این برنامه خوب بود بد بود؟
بله.
یعنی آقا این حضور تو نشون میدم برای تو دارم کار میکنم، آقا یه نشونی بده
که تو رو راضی کنم،
که من بتونم درست کار کردم، من بفهمم درست کار کردم، که اگر یه جا ایراد داشته برطرف کنم، یه جا اگر که خوب بوده تقویتش کنم. این شرط اوله تا گام بعدی رو با هم بگیم
ان شاءالله بگیم که برای نماینده مجلس چطور میتونیم کارو بکنیم که اونها رو ازشون مطالبه کنیم، یا اینکه بگیم این نکات خوب بوده، این نکات منفی بوده. بعد از اینکه در انتخابات حضور پیدا کرده و نماینده پیدا شد و مشخص شد، چطور ازشون بخوایم
مطالبه کنیم؟
بله انشاءالله.
الان جالبه تو این جلساتی که نمایندگان و کاندیداها در واقع نامزدهای انتخاباتی در مساجد، جمعها، محافل شرکت میکنن تا خودشون رو معرفی کنن، یه اتفاق جالبی داره میفته. مثلا اونایی که قبلا هم یه مسئولیت اجرایی داشتن، چه تو مجلس چه جای دیگه، من دیدم یا آدمایی که هم خود مردم، واژه مردم واژه خوبیه، یه نوجوان، یه جوان، یه پیرزن میاد میپرسه که ببخشید شما فلان جا که بودی راجع به این موضوع چرا این کارو کردی؟ یعنی به من بگو تو منطقت برای این کار چی بوده، من بفهمم که تو میخواستی مثلا یه گره از کار من واکنی یا نه، چون مثلا فلان مبنای غلطو داشتی این کارو کردی. خود ما الان داریم نمره میدیم، الان کشور ما، مردم ما، شنوندگان عزیز ما، آقای عزیزی که پشت تریلی داره از خراسان پیام داده و میگه که مثلا من دارم برنامه رو میشنوم، خود شما داری نمره میدی، میگی آقای نماینده خوشم این کارت نمرش 14 است، حالا فکر میکنم اگه بالاتر از 14 پیدا کردم به اون رأی میدم، اگر نه مجبور شدم به تو رأی بدم، 3 تا 4 تا نمره منفی داری، یا اینا رو باید حلش کنی. منم تو حلش نکنی از دست از سرت بر نمیدارم. ببینید
بی تفاوت نیستم.
ما داریم سنجه ارزیابی رو دست گرفتیم، داریم حرف میزنیم، صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم و انشالله که یه گام بریم جلو.
انشالله. بسیار ممنون حسام دکتر بهمنی و همینطور از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که همچنان ویژه برنامه حماسه حضور رو میشنوید. ساعت 9:38 است.
من ایرانیم.
سبز و سفید و سرخ،
سرسبز مانند سرو،
سپید و پاک مانند آب و نور،
سرخی دلم مانا و ریشه دار، یادگاری از خون سرخ هر شهید.
ای ایران سرفراز، زیر پرچم سرنگ تو هم صدا و یک نوا،
اقتدارت را فریاد میزنیم،
اقتدارت را فریاد میزنیم.
ایران من نام از همیشه جا بدان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
وعده ما جمعه 11 اسفند ماه 1402.
بله عزیزان، وعده ما روز جمعه است، روز سرنوشت ساز حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. بسیار ممنون هستیم که همراه ما هستید با این برنامه تا روز انتخابات، و شما عزیزانی که تماس میگیرید یا پیامک میدید به 3553 329-551 و 552 هم شماره تماس ما هست با پیش شماره 025. ممنون هستم از آقای آصفی، گفتن سلام، آصفی هستم، راننده کامیون از خراسان رضوی. شرکت در انتخابات یعنی ایستادن پای خون شهیدان، شهیدان دفاع مقدس و امنیت. من در انتخابات همراه خانواده شرکت میکنم. ممنونم. ما هم از شما ممنون هستم آقای آصفی. به شما و همه عزیزانمون که در جاده ها زحمت میکشن و کمک میکنن به حمل و نقل کشور، خدا قوت میگیم. و همینطور محمد رضا خوشدل و فاطمه اسماعیلی از تهران گفتن سلام، ما در انتخابات شرکت میکنیم چون سرنوشت ما در گروه انتخاب ماست. و 0937 2393 گفتن شرکت در انتخابات یعنی حفظ نظام و زنده نگه داشتن شهیدان.
ما رأی میدهیم به خاطری که دشمن ناامید بشه، به خاطری که هرچی اونا بگن ما خلافش رو انجام بدیم و به نفع مملکتمونه، که هیچ وقت از انقلاب و اسلام خسته نخواهیم شد و نمیشویم. با تشکر، آقایانی هستم از باختران ایران کرمانشاه. خدا نگهدار.
شرکت در انتخابات یعنی تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، فرامین امام و رهبری و مأیوس کردن دشمنان. فاطمه حاجی محمدی از کرج.
شرکت در انتخابات یعنی رأی به نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسیه که این برای کشور ما بسیار با ارزش و با اهمیته. ما میتونیم با هر رأیی که میدیم سرنوشتمون رو تعیین کنیم به فرمایش رهبرمون با این تکلیفه. حسنپور هستم از شاهرود.
عزت بهمنی از اصفهان از اهالی حیدرآباد گفتن من رأی میدهم به خاطر رهبر، به خاطر اسلام، به خاطر شهدا و به خاطر عزت.
بعد از کنم که حضور در انتخابات بسیار بسیار پرشور باشه، چون که مملکت مثل خانه خود آدم میمونه، کسی اطلاعات خونش به غریبه ها که نمیده، که دشمن هم هر منتظره ببینه که مثلا کشور ما چجوری خواهد شد. ما باید با حضور خودمون نشون بدیم که ما اجازه نمیدیم که اونهایی که نشستن نقششون کشیدن به خاک میهن ما تعرض کنن.
یک انتخاب تازه، یک آغاز زیبا، گامی به سوی فتح فردا، یک فرصت دیگر برای همصدایی، پرواز در فصل رهایی، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک عزم شورانگیز، یک تصمیم، یک اتفاق تازه در تقویم، یک اتفاق تازه در تقویم.
حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی چی رو نشون میده؟ نشون دهنده چی؟
نشون دهنده این هستش که ملت با وجود تمام مشکلاتی که در جامعه وجود داره، هنوز با تمام وجودشون حفاظت میکنن از خون شهدا و این حرم.
نشون میده که مردم تو صحنه هستن. انشالله که با اومدن خودشون پای صندوق‌های رأی کل مملکتمون رو روسفید کنن در مقابل دشمنانه.
اتحاد و همبستگی و وحدت مردم رو نشون میدید.
نشون دهنده انسجام، نشون دهنده وحدت، نشون دهنده صدق به اون در واقع آرمان‌هایی هست که یک جامعه اسلامی درش وجود داره. این
و چه تأثیری در آینده سیاسی و اجتماعی ما داره؟
خیلی تأثیر داره، چون همه چیز ما بستگی داره به همین نماینده ها. خیلی تأثیر داره.
انتخاب درست کردن و به جا و فردی که متخصص هست قطعا باعث میشه که مشکلات زیادی حل بشه و جلوگیری میکنه از بروز اکثر مشکلات.
خیلی دشمنان ما میدونن که ما پای این نظام و انقلاب هستیم. این اختلافات داخلی و سلیقه‌ای گرچه هست، ولی ملت همیشه پای دینشون هستن، پای انقلابشون هستن و اینا تأثیری تو رفتار ملت ما انشالله نداره.
این نشون میده که مردم پای کشورشون هستن، پای آرمانهاشون هستن، حتی اگر این که شرایط زندگی براشون سخت باشه.
هموطن فرصت یک حماسه شد، رأی ما پویش انقلاب ماست. هموطن فرصت یک حماسه شد، رأی ما پویش انقلاب ماست. رأی ما ساختن ایران عزیز، زندگی عرصه انتخاب ماست. زندگی عرصه انتخاب ما.
هموطن فرصت یک حماسه شد، رأی ما پویش انقلاب ماست. رأی ما ساختن ایران عزیز، زندگی عرصه انتخاب ماست. زندگی عرصه انتخاب ماست.
بله عزیزان، زندگی عرصه انتخاب ماست و همین انتخاب‌های کوچک و بزرگ هست که آینده و سرنوشت ما رو می‌سازه، مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که انشاءالله روز جمعه 11 اسفند 1402 برگزار میشه. ساعت 9:45 دقیقه هست، شنبه 8 اسفند و همچنان با برنامه حماسه حضور در پیشگاه شما هستیم و در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهمنی که در این قسمت و بخش پایانی بخش کارشناسی در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر بهمنی، ادامه صحبت شما رو بشنویم درباره حضور مردم در انتخابات، اهمیت اون و اینکه مطالبه گر باشن و بی تفاوت نباشن و اون چیزی که لازم میدونید در این دقایق پایانی چند بندی بفرمایید.
یه واژه کلیدی در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری دارن.
بله.
در واقع برای گام سوم مسیر تمدن سازی ایشون یک به اصطلاح جریان پنج مرحله‌ای رو گفتن. فرمودن ما نهضت اسلامی رو داشتیم، بعد نظام اسلامی یعنی انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، بعد فرمودن گام سوم دولت اسلامیه، بعد گام بعدی تمدن جامعه اسلامی، بعد تمدن اسلامی، بعد ان شاء الله ظهور
ان شاء
الله. ایشون سر دولت اسلامی خیلی مکس کردن، یعنی تو بیاناتشون گویا ما هنوز توی مرحله از این گردنه نگذشتیم. بعد درباره این که چجوری میشه یک دولت اسلامی داشت، یک واژه‌ای رو به کار بردن، گفتن که آقا یکیش اینه، ما مردمی کنیم، مر حضور مردم برای حل مشکلات، حضور مردم کلید سهرامیز حل مشکلات، حضور مردم است. ببینید الان خیلی جا تو اقتصاد مقام معظم رهبری فهمودن مردم هر جا دستشون در یک کاری بود و با قدرت ورود پیدا کردن کار حل شده، چه مشکلات سیاسی، چه امنیتی، چه اقتصادی. حتی سر ماجرای کرونا واقعا اگه مردم نمی اومدن چجور میشد ماجرا رو جمع کردن؟ خود ماسکی که مثلا میخواستن تولید کنن، وسایل بهداشتی که شوینده هایی که میخواستن تولید کنن، خب حلقه هایی در کشور شکل گرفت، این حلقه ها مثل چاه های قنات به هم پیوسته شد، مثل حلقه های زنجیر به هم گره خورد و امنیت به اصطلاح بهداشت و سلامت روان رو اینو تأمین کرد. ببینید
حضرت امام در جای فرمودن مردم کشور رو از خودشون میدونن.
بله، این
که خودشون میدونن، از خودشون بدونن کارگشاست.
این همون نکته‌ای که گفتم از نظر روانی ما باید خودمون رو مسئول بدونیم. کلکم را کلکم مسئولون از رعیت. خدا روایته میگه ما شما مسئولید. از غیر از این که از خودت میپرسن، از همسایه‌ت هم میپرسن، از کشورت هم میپرسن، از مملکت هم میپرسن و بعد اگر شما رشد و بلوغی پیدا کنید که تاثیرگذاری جهانی باشه، از دیگران هم از ما میپرسن.
بله.
ما مسئولیتی که در تاریخ بر دوشمون نهاده شده یک مسئولیت جهانیه. ما اندازمون اینقدره. اینجور نیست که ما بخوایم که مثلا بگیم که آقا ببخشید ما نسبت به مظلومان جهان مثلا میخوایم یه کاری بر عهده بگیریم. نه، این رو تاریخ بر عهده ما گذاشت. ما اینقدر بزرگ شدیم، مثل کسی میمونه که پدر یک خانواده است، مثل کسی که برادر بزرگ یک خانواده است، مثل ریش سفید یک محل، مثل یک آدم آبرودار، یک استاد دانشگاه، یک روحانی که تو یک مجموعه تاثیرگذاره. مگه تو میتونی بگی به من چه؟ تو خودت اندازت اینه، مگر اینکه بگی نه من اندازم خیلی کوچیک‌تر از این حرفاست. پس اون مسئله ذهنی رو اگر حل کنیم، جای خودمون رو بشناسیم، بعد شروع کنیم راهکارهای حلش رو بگیم. حلقه های میانی گام دوم چی میگه؟ میگه آقا ما یه مسئولینی داریم که میخوان یه کاری انجام بدن، یه مشکلاتی کف جامعه داریم، یه حلقه های مسئله محور داریم. آقا جا به جا مثل تکگل هایی دارن یک شکوفایی هایی رو به بار میارن، ولی حلقه های میانی هست، باید این حلقه ها رو، این هسته های مسئله محور رو وصل کنه به حاکمیت. اینا بله. کیان؟ اینا همون مطالبه گری هست. حالا آدم های خاص، گاهی وقتا یه روحانیه مسجده، گاهی وقتا یه استاد دانشگاه است، گاهی وقتا یه هیئت مذهبیه. من سراغ دارم آقای اسماعیلی، هیئات مذهبی که گره های فناورانه رو از کشور حل کردن. طرف اومده و با تو یک هیئت، یک مجموعه، تو یک مجموعه مقدس مردم نهاده دیگه، یک مجموعه مقدس مردمی اومده گفته بچه‌ها بیا جمع شیم، فلان مشکل وجود داره، فلان کارخونه نزدیکی ماست این مشکل داره، بچه های فنی، دانشجو، دانش بنیان جمع شدن مشکل حل کردن. پس یک، از نظر روحی خودمون رو مسئول بدونیم، دو، بریم سراغ را پیدا کردن راه حلش. میگم آقا ما چجوری مطالبه کنیم؟ چند بار تا حالا تلفن زدی به شهرداری؟ ما یکی از دوستانمون میگفت داشتم رد میشدم دیدم سر چهار را یه مقدار آسفالت نشست کرده، ماشینا چون متوجه نیستن میافتن توش. من با خودم گفتم خب این بیچاره ها اذیت میشن، ماشیناشون خراب میشه، الان قطعه هم که گرونه. میگفت داشتم میرفتم شماره شهرداری رو گرفتم، عجله داشتم و گفتم آقا سر چهار های فلان یه آسفالت نشست کرده، اینو پیگیری کنید. تشکر کردن، اصلا یادم رفت. زور که داشتم برمیگردم دیدم یه ماشینی وایساده و داره آسفالت میریزه. با خودم گفتم عجب، یعنی با یه تلفن میشه مشکل مردم حل کرد؟ اگر اینجور باشه پس تمام خرابیایی که ما میتونیم، ممکنه یکی هم گوش نده. ببینید عزیز من، ممکنه یه کارمند شهرداری مثل من، مثل تو، حوصله نداشته باشه، میگه صبح تا الهی دارم به من زنگ میزنم، مگه من چند تا دست دارم، چند تا گوش دارم؟ بله، ولی زنگ بزن. دیروز برف اومده بود، من می‌خواستم یه اطلاعات راه بگیرم، زنگ الحمدلله، ولی شکرش به جا بیاریم، داشتیم می‌رفتیم یه مسیر مسافرتی می‌خواستیم بریم، زنگ زدم 141 و به اون عزیزی که تو قسمت راهنمایی اونجا نشسته بود،
بله،
خواستم سوال کنم، گفتم اول خدا قوت بهش بگم، گفتم عزیز خدا قوت، احتمالاً صبح تا حالا خیلی تلفن داشتی، این برف زحمت شد برای شما. گفت نه آقا، نعمت خداست، من رو چشمم میذارم. گفتم خب حالا من میخوام برم مثلا تهران، برم یا نه؟ گفت آقا جاده رویایی، حرکت کن. ببینید این داره با نشاط حرف میزنه. من الان یه صحبت کرد، جواب داد، میتونست بگه نه آقا خوبه، خدا نگهدار، خیلی بد اخلاق. بله. چرا؟ زنگ بزنید به شمارهایی که داری زنگ بزنید، از 110 تشکر کنید، اگر ایراد داره زنگ بزنید بگید، از آتش نشانی تشکر کنید، اگه یه جایی تأخیر بود بگید، از اورژانس، از صدا و سیما زنگ بزنید بگو آقا بچه بهمنی دعوت کردی، بچه آقا اسماعیل دان، یا نه آقا اسماعیل خوب حرف میزنه، بانشاد حرف میزنه. اینا رو بگید، تمرین کنیم با تفاوت بودن رو، تمرین کنیم دیدن رو، تمرین کنیم شنیدن رو،
از خونسا بودن در بیایید.
آنه آنه، بی رگ نباشید آقا، بی میگه آقا یه کتابی هست میگه آقا سیم زمینی نباشید. آقا یه نفر ایرانی اصلا معنا نداره بی تفاوت باشه. بی تفاوت بودن مال اون آمریکایی است که باید تو سر مغزش بذاره، مال تو نیست، مال توی بچه امیرالمومنین نیست، که امیرالمومنینی که بهت میگه اگه صبح پاشادی بی خیال همسایت بودی از نظر من مسلمان نیست، اصلا با من حرف نزن. بی تفاوت مال من و شما نیست. اگر که مسئول ما بی تفاوته، ما تو چشمش میکنیم این حرف رو، میگیم فلانی کجای کاری، بیا سر بزن، بیا نگاه کن. حالا من یه وقتی مزاح کنم، دعوا کردیم، یکی از همسایه‌هام، یکی از دوستانم که بهم زنگ نزده بود، زنگ زدم گفت چه کارم داری؟ گفتم زنگ زدم حالمو بپرسی. تو چه جوری فیلم شدی حال من نمیپرسی؟ بعد گفت چرا زنگ زدی؟ گفتم برای اینکه از دستت ناراحت نشم.
درست،
برای اینکه از دست هم ناراحت نشیم، بی تفاوت نباشی، منتها با بینایی، با دقت، با وسیله.
و اگر هم بی توجه شد باز هم اثر میکنه، تکرار کنیم این پیگیری و
نبی اثر نیست، حتما اثر داره
انشاءالله. بسیار ممنون سمای دکتر بهمنی از حضورتون و توضیحاتون، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا که باز هم در برنامه حماسه حضور در خدمت شما شنوندگان گرامی باشیم. انشاءالله میریم استدیو دو و آقای حیدرزاده و بخشی که ایشون آماده میکنن.
سلام، به استدیو شماره دو خوش اومدید. برخلاف همه جا، اینجا به آقای زقش مشتلین گنتسانی زاده نامزد رد صلاحیت شدی انتخابات فرصت میدیم که از خودش دفاع کنه. سلام، حالت خوبه؟
با این اوضاع دیگه حالی با آدم میمونه؟
آره، فرصت خدمت رو از دست دادی.
برو بالاتر.
احساس تکلیف؟
برو بالاتر.
انجام وظیفه؟
بالاتر.
دیگه تا کجا؟
بدهکاری بچه بچه جا.
واقعا تو خودتو بدهکار مردم میدونی؟
چی میگی تو؟ من واقعا بدهکارم.
به چی؟
به اونا که امیدوار بودن من برم مجلس. قرار بود اولین امضای نمایندگی رو برای مجوز واردات مهندس زغارتچی بزنم. میخواست برای جهیزی دخترش 10-12 کانتینر لوازم خانگی وارد کنه.
10-12 کانتینر جهیزیه؟
آره بابا، این دختره ره کسی نمیگرفت که نه هنر داشت نه اخلاق. چشما شوهرش داد، سر سال نشده خونه باباش.
خب این چه کار به واردات لوازم خونگی داره؟
لوازم چی زرنگ بچه جان، مهریه دخترشو جمع کرده میخواد لوازم خانگی وارد کنه برای جهیزیه نو عروسا.
لابودم نیتش خیره.
برا من که خیر بود، این هوا سکه داد، منم دادم برا جشن تولد بزرگون.
خب دیگه چه قول و قراری داشتی؟
قول و قراری که نبود، از روی انسان دوستی کمک میکردم.
خودت باور میکنی؟
نه خب، کدوم گربه عاقلی محض رضای خدا موش میگیره؟
رضای خدا رو قاطی خرابکاری های خودت نکن.
وای 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 وای، با دکتر شاستی پور چی کار کنم بچه جان؟
این دیگه کیه؟ دکتر چیه؟
دکتر کجا بود؟ قصابه. هر روز 50 دست کله پاچه میفرستاد در خونه که بدم به نیازمندا.
آخی چقدر انسان دوستی آخه. برای این قرار بود چی کار کنی؟
وام میخواست بهش نمیدادن.
چرا؟
یه مش آدم بی جنبه حساباشو در آورده بودن 700-800 میلیارد بدهی وام قبلیشه.
بی جنبه ها.
ولی آدم دست به جیبی بود بچه جان. دو سفر مار برد ترکیه، هر روز به من بستنی میداد.
پس شما نمایندگی مجلس رو پیش فروش کرده بودی قربان؟
نه، من میرفتم به بقیه مردمم خدمت میکردم.
تو دیگه وقت نمیکردی عزیزم.
ولی من باید نماینده میشدم.
نماینده کیا؟ مردم یا این پولدارا؟
این حرفا رو ول کن، بگو چه گلی به سرم بگیرم بچه جان.
ببین گل و خاک دیگه جواب نمیده، به نظرم یا آجر یا تخت سنگ.
آخه اگه دردم یکی بودی.
شنونده های عزیز، زقش مشتلینگون تسانی زاده رو تو حال خودش بذاریم و با هم بریم استودیو شماره 1.
میگم بچه جان، تاریخ تولدت کی بود؟
بسیار ممنونم از دوست خوبم آقای حیدرزاده در استودیو شماره 2 که این بخش رو آماده کردند و شنیدید، و از شما شنوندگان خوب رادیو معارف که همچنان ویژه برنامه حماسه حضور رو میشنوید. بخش از پیام های شما رو در این چند دقیقه پایانی برنامه بخونم. آقای سید مهدی محمدی، حسین، علی، محمد، فاطمه، رضا، جواد، هادی، مصطفی از جرقوگه اصفهان از اهالی حیدرآباد گفتن سلام و درود و خدا قوت به برنامه خوبتون و همکاراتون، سلام مجری خوب و استاد بهمنی، رای می دهیم چون می خواهیم در جبهه حق باشیم. ما هم از شما ممنون هستیم و سپاسگزار. آقای خانم نوری گفتن سلام و خدا قوت بر شما مجری بزرگوار و کارشناس و همکاران خوبتون، شرکت در انتخابات یعنی یک منتظر مطیع رهبر عزیز باشه و میثاق با امام و شهدا و مشت محکم بر دهان دشمنان و اقتدار و امنیت کشور. ممنون هستیم از آقای خانم کریمی از ارسنجان فارس و همینطور آقای خانم جهانیان از بابلسر، از خانم سید کبرا افتخاری از ساواژولاغ، آقای حسین کرابی از سبزوار و از تهران آقای کفایتی و خانم فاطمه حاجی محمدی از کرج که امروز همراه ما بودند. سپاسگزارم تا فردا ساعت 9 صبح و حماسه حضور دیگر. خداحافظ.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. نامت ستاره‌ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران.
صبح شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف، به خیر و نیکی. انشاءالله ساعت 9:59 دقیقه است و آرام آرام آماده خواهیم شد برای اینکه برنامه زنده سلام زندگی رو تقدیم شما بکنیم. همکاران ارجمند من الان توی استودیو هستند و آماده برای اینکه حدود 60 دقیقه با این برنامه با شما باشند. پس سلام کنیم به زیبایی های زندگی. سلام زندگی.
زندگی
زندگی سبزترین آیه در اندیشه برد.
زندگی خاطر دریا.